سیدینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه اول تابستان 1400 با 37 برنامه از آوای تلاش در فصل دوم از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش در خدمتون هستم با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. زندگی نامه شخصیت امروز رو خانم محدثه وازیپور مثل برنامه‌های قبلی زحمت کشیدن به نگارش درآوردن و خانم فرن علی اکبری برای ما روایت می‌کنن و همراه خواهیم بود با صدای ایشون. کار تدوین و میکس برنامه امروز رو هم آقای میلاد نصرتی بر عهده گرفتن و جا داره که از این سه عزیز بزرگوار تشکر کنم. در فصل دوم برنامه‌های آوای تلاش یکی از کارهای نو و متفاوتی که شروع کردیم و همچنان هم ادامه داره بیان زندگی شخصیت‌های نابینای جهانی است. افرادی که ممکنه خارج از کشور باشن یا در قید حیات نباشن و یا بنا به هر دلیلی در دسترس ما نیستند و امکان و گفتگو با آنها وجود نداره. در فصل دوم برنامه‌های آوای تلاش ما زندگی نامه این عزیزان رو تدوین میکنیم و روایت میکنیم و تلاش میکنیم که از زوایا و جنبه های مختلف به زندگی و موفقیت ها و نقش تاثیرگذارشون در جامعه بپردازیم. شخصیت های نابینایی که تحت عنوان مشاهیر نابینای جهانی بهشون میپردازیم در حوزه ها و زمینه های مختلفی هستند. مثلا طه حسین، هلن کلر، خورخه لوئیس بورخس، خب اینا افرادی بودند که نویسنده و صاحب قلم بودند و آثار و تألیفات فراوانی از خودشون به جای گذاشتن، یا سیروس حبیب، حقوقدان و سیاستمدار، یا کسانی که در حوزه هنر و موسیقی کار میکنن مثل بوچلی، مثل استیوی واندر یا مثل ریچارد رابینسون و غیره. لوی بریل رو داشتیم که مخترع خط ویژه نابینایان بوده. در حوزه هنر و نقاشی اشرف ارمغان رو میتونیم مثال بزنیم، کلود مونه فرانسوی رو داشتیم. اما برنامه امروز آوای تلاش ما به معرفی شخصیتی خواهد پرداخت که در اون حوزه ما تا حالا معرفی نداشتیم و کاری انجام ندادیم، نابینایی که در حوزه پزشکی کار میکنه و غیر ممکن رو ممکن کرده، یکی از شخصیت‌های موفق نابینای جهانی که ایرانی نیست و در رشته پزشکی تحصیل کرده و الان به عنوان پزشک در کشور ما مطب داره و مشغول به کار هستند. همراهان گرامی، با این مقدمه کوتاه میریم به سراغ روایت زندگی فرزاد طیباتی یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی که پزشک هستند و اکنون هم در قید حیات هستند. شرح زندگی فرزاد طیباتی بسیار شنیدنی است. خانم فرن علی اکبری بخش‌های از زندگیشون رو برای ما روایت می‌کنند. فردی که از اپراتوری در ایران به پزشکی در امریکا میرسه. همراه میشیم با صدای فرن علی اکبری و شرح زندگی فرزاد طیباتی.
ستاره‌ای در سرزمین مادری. از میان ستارگان نابینایی که در آوای تلاش قصه‌شان را روایت کردیم، دکتر فرزاد طیباتی موقعیتی ویژه دارد. او پزشکی ایرانی و در قید حیات است که در زمینه کایروپراکتیک فعالیت می‌کند. کایروپراکتیک شاخه‌ای از علم پزشکی است که در آن مشکلات سیستم اسکلتی بدن انسان درمان می‌شود. فرزاد طیباتی سال 1341 متولد شد. در 3 سالگی به علت نزدیک بینی مجبور به استفاده از عینک شد. چند سال بعد پس از اصابت ضربه‌ای به سرش مشکل بینایی پیدا کرد. او در 12 سالگی بینایی خود را از دست داد. دکتر طیباتی در آموزشگاه شهید محبی تحصیل کرد و دیپلم گرفت. مثل اغلب نابینایان، دوره اپراتوری تلفن را پشت سر گذاشت و به عنوان اپراتور به استخدام بانک درآمد. در آموزشگاه، او اولین قدم‌ها برای ارتباط با جهان را برداشت و در بانک زندگی اجتماعی را آموخت. فرزاد جوان باهوش و مستعد بود و استعداد و هوشش مورد توجه قرار گرفت. او 200 شماره تلفن را که باید به طور مرتب با آنها تماس برقرار می کرد به خاطر سپرد و در کارش منظم و دقیق بود. همزمان با کار در بانک شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد و در سال 1363 به پیشنهاد یکی از متخصصان برای درمان به آمریکا سفر کرد. دکتر طیباتی میگوید در همه سالهای نوجوانی و جوانی شیفته پزشکی بوده، اما فکر میکرده نابینایی مانع از آن میشود که در این رشته توفیقی به دست بیاورد. بالاخره فرزاد جوان این رویا را در آمریکا دنبال میکند. او به کلاس‌های مخصوص نابینایان می‌رود و در سال 67 در آمریکا وارد دانشگاه می‌شود. خاطرات او از تحصیل در دانشگاه شنیدنی است. جوانی تنها و غریبه در حالی که نابیناست، باید با جهان تازه و رشته تحصیلی خاص و دشوارش کنار بیاید. فرزاد تقریباً خوش اقبال است که علاوه بر استادان خوب همکلاسی‌های همراه دارد. آنها در تمام سال‌های تحصیل فرزاد به او کمک می‌کنند تا پزشکی را به شیوه خود و از راه لمس و شنیدن یاد بگیرد. دکتر طیباتی درباره تجربه روزهای نخست در دانشگاه می‌گوید: ترم اول با دقت به درس استاد گوش می‌دادم. اون مطالب رو غافل از اینکه نابینایی توی کلاس حضور داره روی تخته می نوشت. اون ترم نمره هم متوسط شد. ترم دوم که واحدای آزمایشگاهی داشتیم با مشکل بزرگی مواجه شدم. یادگیری این درس‌ها از راه مشاهده بود. این مشکل رو با استفاده از توضیح و توصیف دوستام از جلوم برداشتم. حرفای اونا رو ضبط می‌کردم تا دوباره بتونم گوش کنم. طیباتی برای خواندن کتاب‌های پزشکی هم مشکل داشت. تا آن زمان کتاب‌های پزشکی به خط بریل تبدیل نشده بود. برای حل این مشکل از دوستام خواهش کردم که مطالب کتاب رو برام بخونن و من صدای اونها رو ضبط کنم. با گوش دادن به نوار مطالب درسی رو یاد می گرفتم. تجربه کلاس‌های تشریح برای پزشکی که نابیناست خاص است. دکتر طیباتی در این باره می‌گوید: اولین باری که تو کلاس تشریح حاضر شدم، از جنازه‌ای که در اختیارم گذاشته بودن وحشت داشتم. استاد به من اجازه نداد که از دستکش استفاده کنم. برای اینکه ترس منو بریزه، سینه جنازه رو شکافت و برای اینکه دست خودم رو عقب نکشم، دستش رو روی دستم گذاشت. اوایل وقتی که از اتاق تشریح خارج می شدم نمی تونستم چیزی بخورم. کم کم عادت کردم. از استاد خواستم که اجازه بده منم مثل بیناها از دستکش استفاده کنم، اما اون مخالفت کرد. گفت با دستکش نمی تونی مویرک ها رو تشخیص بدی. شناسایی عصبا، سیاه رگا، سرخ رگا و مویرک ها رو با ابتکار خاصی به انجام رسوندم. همه چیز رو لمس می کردم و توی ذهنم اونا رو می ساختم. دکتر طیباتی در دانشگاه پزشکی در بین 300 دانشجو رتبه ممتاز را به دست آورد. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه او به ایران آمد و به خدمت رسانی به هموطنانی مشغول شد که نیاز به دانش، تخصص و نبوغ پزشکی دارند. او نشان داد که نابینایی ضعیف‌تر از آن است که عزم و اراده انسانی را تحت تأثیر قرار بدهد. قصه او قصه همه دختران و پسران و زنان و مردانی است که برای رسیدن به رویاهایشان تلاش می کنند. قهرمانانی که به ندای درونیشان گوش می دهند و می خواهند معجزه زندگی خود باشند. ستاره هایی که نه تنها زندگی فردی خود را تغییر داده و بر ناتوانی خط قرمز می کشند، بلکه با اراده پولادین، عظمت انسان را ثابت می کنند.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. از خانم فرن علی اکبری هم تشکر می کنم که شرح زندگی فرزاد طیباتی، پزشک نابینای موفق ایرانی رو برای ما روایت کردن. بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی من با بخش پایانی برنامه در خدمتون خواهم بود.
خدا نبشته دلم و خونه تکونی میکنم، با ستاره هم زبونی میکنم. دل اگه عاشق باشه پیر نمیشه، مثل عاشقا جوونی میکنم. دل منو نشکن برام دعا کن، دل رو میگم تموم سرنوشت، عشق رو میگم یه میوه بهشت، عشق رو میگم یه میوه به دادت میرسه. دل اگه دل باشه دلگیر نمیشه، مثل ماری مثل دریا مثل رون، دیگه از خوردن آب سیر نمیشه. دل اگه دل باشه یه قرص ماهه، دل اگه دل باشه یه سینه نوره، عشق اگه عشق باشه گله بشته، شعر دل و عشق و خدا نبشته، شعر دل و عشق و خدا
همراهان گرامی، همونطور که اشاره شد برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، فردی که از کشور ایران هستند و الان هم در قید حیات هستند، فرزاد طیباتی، پزشک نابینا، که بخش‌های مهمی از زندگی ایشون رو با صدای فرن علی اکبری شنیدید. در ادامه من نیز به نکاتی در خصوص این شخصیت و کلن زمینه‌ای که دارن کار میکنن خواهم پرداخت. علاقه، استعداد، توان، انگیزه و تلاش چند برابر شاید واژه‌هایی باشن که در توصیف موفقیت فرزاد طیباتی به ما یاری برسونن. زندگی شخصیتی که پیام‌های گوناگونی برای ما داره، این که چجوری یک فرد نابینا میتونه در حوزه پزشکی تحصیل کنه و به عنوان پزشک برای خودش مطب داشته باشه، سوالیه که در ذهن من و شما و خیلی از شنوندگان دیگه وجود داره. این که الان فرزاد طیباتی به عنوان یک پزشک نابینا فعالیت میکنه موضوع بسیار جالبیه، ولی جدای از این مسئله نکته‌ای که خیلی بیشتر جلب توجه میکنه اینه که چه اتفاقی میفته که یک فرد از اپراتوری و یک کار خیلی ساده در ادارات دولتی به پا میخیزه و سر از پزشکی در میاره در کشور دیگه و با این محدودیت و با این شرایط ویژه‌ای که داشتند. فرزاد طیباتی فردی بودند که در 12 سالگی نابینا شدند، دیپلم اقتصاد رو از مدرسه نابینایان شهید محبی میگیره و بعداً در سن 12 سالگی برای درمان به لندن میره و اونجا جراحی انجام میگیره، اما خب توفیق لازم رو به دست نمیاره، علی‌رغم این که بعد از جراحیش هم تا 18 روز بیناییش رو به دست آورده بود، ولی بر حسب یک اتفاق دوباره شبکیه چشمش پاره میشه و به دلیل نارسایی عصبی کامل نابینا میشه که بعداً در سال 1363 و در سن 22 سالگی جهت درمان این بار راهی کشور امریکا میشه و اونجا هم توفیق لازم رو برای درمان به دست نمیاره. کسانی که زندگی نامه و مصاحبه های فرزاد طیباتی رو مطالعه کرده باشن متوجه چند ویژگی بارز شخصیتی در ایشون خواهند شد که شاید همین ویژگی ها باز شده که فرزاد طیباتی به عنوان یک فرد نابینا در حوزه پزشکی تحصیل کنه و الان هم به عنوان پزشک فعالیت کنه. ویژگی های مانند تلاش، تمرین، ممارست، پافشاری بر خواسته های خود و کوتاه نیامدن از رویاهایی که در سر داشته. فرزاد طیباتی علارغم این که در کشور ایران مشغول به کار شد و در اپراتوری بانک تجارت کار میکرد ولی همچنان به یادگیری زبان انگلیسیش ادامه میداد و رویای پزشک بودن رو در سر داشت، تا اینکه در سال 1363 که برای کار درمان به کشور امریکا رفته بود این فرصت براش فراهم شد که اونجا ادامه تحصیل بده و وارد حوزه پزشکی بشه. این که در کشور امریکا فضا، بستر و امکان تحصیل در رشته تجربی و پزشکی برای افراد نابینا فراهم هست یا خیر یه بحثه. بحث دیگه اینه که یک فرد نابینا چیکار باید بکنه که بتونه از این فضا و بستر استفاده کنه. خب فرزاد طیباتی تنها فرد نابینای کشور آمریکا نبوده. اگر که ما اعتقادمون بر این باشه که در کشور آمریکا بستر خوندن رشته های تجربی و پزشکی فراهمه، خب ما الان باید مواجه می‌شدیم با تعداد کثیری از پزشکان نابینا در کشور آمریکا. اما چیزی که باعث شده فرزاد طیباتی امروز به عنوان یک پزشک مشغول به فعالیت کنه و دوره پزشکی رو در آمریکا بخونه، تلاش و خواستن خود اوست. جمله‌ای تکراری که ما همیشه و همه جا تکرار می‌کنیم، خواستن توانستن است. اما چقدر به این جمله باور داریم؟ هیچ وقت عمیق نشدیم و همیشه خیلی سطحی و ساده و در حد یک شعار بهش توجه کردیم. ولی بیان زندگی فرزاد طیباتی و امثال ایشون حماسه خواستن انسان رو به ما نشون میده. فردی که از فضا و بستر استفاده کرده، یه سری ویژگی‌های شخصیتی هم خودش داشته و تلفیق محیط و ویژگی‌های شخصیتی دست به دست هم داده که بتونه در حوزه‌ای که به اعتقاد خیلی از افراد جامعه برای افراد نابینا غیر ممکنه موفق باشه و به اصطلاح غیر ممکن رو ممکن کنه. همراهان گرامی، همونطور که متوجه شدید تأکید صحبت‌های من روی دو محوره: یک، ویژگی‌های شخصیتی افراد در کسب موفقیت و تلاشی که به کار می‌گیرند; دو، محیط، فضا و بستری که ما در اون زندگی می‌کنیم. فرزاد طیباتی در ایران اپراتور بود اما در آمریکا پزشک میشه. در ایران شاید محیط و بستر لازم براش فراهم نبوده ولی در کشور آمریکا این بستر و این فضا براش فراهم شد. اما باز هم تکرار میکنم، اگر که این فضا فراهم باشه در کشورهای پیشرفته، خب برای تمامی افراد نابینا فراهم هست این بستر و این فضا. اما اون چیزی که باعث میشه که افراد استفاده کنن از این امکانات ویژگی‌های شخصیتیشون هست که در خصوص فرزاد طیباتی هر دوی این محورها وجود داشته. هم از نظر شخصیتی تلاششو به کار گرفته و از طرف دیگه هم محیط و فضا همین اجازه رو بهش داده. اما فرزاد طیباتی در این محیط و در این بستر چجوری فعالیت کرده که تونسته موفق کار کنه و به عنوان یک پزشک دوران تحصیلش رو بگذرونه و الان در کشور ایران فعالیت کنه، چیزی که باید از خودش بپرسیم. اما آنچه که واضح و روشنه اینه که خوندن این رشته برای فرزاد طیباتی کار ساده‌ای نبوده و قطعاً سختی‌ها، دشواری‌ها و چالش‌های خاص خودش رو داشته. چالش‌ها و دشواری‌هایی که برای افراد بینا هم هست ولی برای یک فرد نابینا باید این رو به توان چند برابری برسونید. خودشون به بعضی از این چالش‌ها و دشواری‌ها هم اشاره کردن. برای مثال برای خوندن دروس علوم پایه میگه که اون اوایل من اصلا کتاب بریل نداشتم و فایل صوتی هم نبود و مجبور میشدم که از همکلاسی هم کمک بگیرم، ازشون بخوام که کتاب ها رو برای من ضبط کنن و کنارش هم بهم توضیح بدن. یا در خصوص درس شیمی پیشرفته میگه که روز اول من وقتی که وارد کلاس شدم استاد به من گفتش که شما اشتباه اومدی و وقتی که بهش گفتم شماره کلاسی که دنبالش میگردم همین کلاسه، همه تعجب کردن و خود استاد هم متحیر مونده بود که یک فرد نابینا چجوری میخواد این راه دور و دراز پزشکی رو طی کنه. و در همین درس شیمی از همکلاسی‌هاش کمک می‌گرفته، ترکیبات مواد رو در آزمایشگاه بهش می‌گفتن که بعداً بین 300 تا دانشجو در همین درس شیمی پیشرفته عنوان دانشجوی ممتاز و لوح تقدیر این درس رو دریافت کرد. یا در خصوص درس بیولوژی اونجوری که خودش اشاره می‌کنه میگه که زمانی که همکلاسی‌ها با میکروسکوپ کار می‌کردن، همه اون چیزی که زیر میکروسکوپ می‌دیدن ازشون خواهش می‌کردم که با خمیر برای من هم همون حالت‌ها و همون شکل‌ها رو در بیارن و من هم لمس کنم. یا در خصوص شیمی عالی میگه که استاد با استفاده از فلزات، میخ، چوب و غیره شکل اتم‌ها و مولکول‌ها رو برای من طراحی می‌کرد و من با شکل اتم‌ها و مولکول‌ها آشنا می‌شدم. و در درس فیزیک خودش اعتراف می‌کنه که در مبحث نور همیشه مشکل داشته. یا در بحث تشریح در اتاق عمل اونجوری که خودش اشاره می‌کنه، خب تشخیص رگ‌ها، موی رگ‌ها، اعصاب، سرخ رگ‌ها، سیاه رگ‌ها و غیره کار ساده‌ای نیست، ولی بر حسب تجربه و با توجه به تلاشی که خودش به کار گرفته و اشاره هم می‌کنه اینه که مثلا به این نتیجه رسیده بود که سرخ رگ‌ها و سیاه رگ‌ها وقتی که لمس میشن یه صدای خاصی دارن که فقط با پوست حس میشه. یا عصب‌ها سخت‌تر و ضخیم‌تر هستن نسبت به سایر اجزا و عناصر بدن. و یا در خصوص بافت‌های بدن از همکلاسی‌هاش می‌خواسته که با خمیر این بافت‌ها رو براش مشخص کنن، رنگ قرمز رو برجسته‌تر کنن و رنگ سفید رو یا حالت گودی بهش بدن. خب تمامی اینها راهکارها و راه حل‌هاییه که فرزاد طیباتی برای حل چالش‌ها و دشواری‌هایی که در خوندن و تحصیل در رشته پزشکی داشته برای خودش حل کرده. یا در خصوص درس رادیولوژی که کاملاً با عکس و تصویر سر کار داره میگه که استاد این رادیولوژی رو برای من توضیح میداد، تصاویر رو برای من توضیح میداد و من بر اساس اون تصاویر میتونستم پاسخ خودم رو ارائه بدم. البته ناگفته نماند همراهی و همیاری اساتید دانشگاهی که در اون تحصیل کرده بسیار ستودنی و ارزشمنده. اونجوری که خودش اشاره میکنه میگه که اساتید تا چند ساعت بعد از کلاس برای من وقت میذاشتن و جداگونه به من آموزش میدادن و در امتحانات هم قبل از دانشجویان دیگر شخصا خودشون از من امتحان میگرفتن تا من بتونم این دوره رو با موفقیت بگذرونم و اونا هم من رو همراهی کنن، نه اینکه من رو منع کنن. فرزاد طیباتی علاوه بر اینکه روزهای سخت و البته شیرین پزشکی رو در امریکا طی می‌کرد، در سالهای پایان تحصیلش هم به عنوان دستیار استاد در کلاس‌های درس حاضر می‌شد و تدریس می‌کرد و سرانجام پس از 7 سال موفق به اخذ مدرک کایروپراکتیک در امریکا شد و به عنوان پزشک نابینا نامش در کتاب طلایی سال امریکا به عنوان سمبل اراده ثبت شد. و به این ترتیب امروز همه ما شاهد تلاش، موفقیت و افتخار آفرینی فرد نابینایی هستیم که رویای بچگیش رو به تحقق رسوند. فردی که در ایران اپراتور بود ولی در آمریکا به درجه پزشکی رسید. و همین جمله گویای نکات و موضوعات بسیار زیادی است. اینکه در کشور ما متاسفانه اکثر افراد نابینا نمیتونن رشته تجربی بخونن، چه برسه به اینکه بخوان پزشک بشن. و اگر که بستر، فضا و محیط فراهم باشه قطعا افراد نابینا هم موفق خواهند بود. خیلی از افراد معتقدن که خوندن رشته های ریاضی، تجربی و هر رشته‌ای که نیاز به دیدن داره برای افراد نابینا کار سختی است. این باور باور غلطی است. این به این معنا نیست که افراد نابینا نمیتونن تجربی یا ریاضی یا پزشکی بخونند، در حالی که اگر امکانات بستر و فضا فراهم باشه افراد نابینا نیز همپای با سایر فراگیران میتونن رشته‌های ریاضی، تجربی و هر رشته دیگه‌ای رو بخونن. بنابراین اگر امروز ما شاهد درخشش و موفقیت و تحصیل افراد نابینا در رشته‌های ریاضی و تجربه نیستیم، این به این دلیل نیست که این افراد نمیتونن در این رشته‌ها تحصیل کنن، بلکه به این معناست که محیط و بستر براشون فراهم نیست. تلفیق این دوتا با هم خیلی مهمه. یک، توانمندی. دو، بستر. اگر که این دوتا با هم کنار هم قرار گیرند، قطعا فرد نابینا هم میتونه در این رشته ها تحصیل کنه. از حیث توانمندی ما شکی نداریم، خیلی از افراد نابینای جامعه توانمندی، استعداد و علاقه لازم رو برای خوندن خیلی از رشته ها دارن، اما متاسفانه در کلاس های درس، در مدارس و در دانشگاه ها امکانات، فضا و محیط مناسب فراهم نیست و همین باعث میشه که افراد نابینا نتونن در این رشته ها تحصیل کنند. در پایان من به این نکته هم اشاره کنم، زمانی که ما صحبت از خوندن رشته های تجربی و پزشکی میکنیم، به این معنا نیست که افراد نابینا حتما باید برن جراح مغز و اعصاب بشن و کار جراحی انجام بدن. نه، خیلی از شاخه ها و گرایش های تجربی و پزشکی هست که افراد نابینا هم میتونن تحصیل کنن بدون اینکه بخوان کار جراحی انجام بدن و یا کارهای پیچیده‌ای در حوزه پزشکی انجام بدن، کاری که آقای فرزاد طیباتی انجام داد که در رشته کایروپراکتیک فعالیت کرد. کایروپراکتیک از اون دسته رشته هایی است که افراد نابینا قطعا هم میتونن تحصیل کنن، هم به عنوان درمانگر هم میتونن فعالیت داشته باشن. در این حوزه و این رشته فرد درمانگر بیشتر به درمان مشکلات سیستم ستون فقرات، کمردرد، گردن درد و غیره میپردازه و کمتر تجویز دارو داریم و بیشتر مشاوره تغذیه ارائه میشه. کار کلیدی و اساسی درمانگر در این حوزه مهارت حرکت دستهای اوست، زمانی که ستون فقرات و سایر عضلات بدن رو لمس میکنه تا بتونه گرفتگی یا قفل شدن مفاصل و سایر اعضای بدن رو باز کنه. بنابراین انجام این فعالیت ها که عمدتا با لمس کردن نیز همراه هست، کارهایی است که یک فرد نابینا هم میتونه انجام بده و لذا تحصیل در این گونه رشته ها و فعالیت در این شاخه از پزشکی برای افراد نابینا هم میسره. این مسیری است که توسط آقای فرزاد طیباتی طی شده و ما به این نتیجه رسیدیم که افراد نابینا هم میتونن این شاخه از پزشکی رو بخونن، چه بسا که بسیاری حوزه ها و شاخه های دیگه هم باشه و ما تا به امروز فکر کردیم و فکر میکنیم افراد نابینا نمیتونن بخونن، ولی به محض اینکه یک فرد نابینا میخونه، موفقیت لازم رو به دست میاره، راه برای سایر افراد نابینا هم باز میشه. در پایان امیدوارم که نظام آموزشی ما نیز به نقطه‌ای برسه که بستر، فضا و امکانات لازم برای تحصیل افراد نابینا در تمامی رشته ها رو فراهم کنه که این گروه از فراگیران نیز مثل سایر افراد جامعه بتونن در هر رشته‌ای که علاقمندی دارند و تمایل دارند تحصیل کنن. شاهد این اتفاقات نباشیم که امروز افراد نابینا منع قانونی دارن برای تحصیل در رشته پزشکی. همونطور که شاهد بودین در برنامه قبلی، دیدین که میلاد روشندل به عنوان یک فرد نیمه بینا رتبه 499 کنکور سراسری شده بود، ولی اجازه تحصیل در رشته پزشکی رو بهش ندادن. حال اینکه ما در اون سر دنیا میبینیم که فرزاد طیباتی 30 سال پیش، 40 سال پیش رفته و رشته پزشکی رو در این کشور خونده و من امیدوارم، آرزو میکنم که روزی بستر برای خوندن رشته های ریاضی، تجربی، پزشکی و هر رشته ای که ما فکر میکنیم افراد نابینا نمیتونن بخونند، فضا و بستر لازم فراهم بشه، چه در سطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش عالی و دانشگاه. همراهان گرامی، ممنون که 37 برنامه از آوای تلاش از رادیو سوینا رو شنیدید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به شرح زندگی فرزاد طیباتی، یکی از مشاهیر نابینای جهانی، فردی که ایرانی است و در کشور آمریکا پزشکی خونده و امروز به عنوان پزشک در کشور ایران مشغول به فعالیت هستند. تا سه‌شنبه هفته آینده که در خدمتون خواهیم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی، مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.
موسیقی.